بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ان شاء الله بحث ما در فقه حقوق خصوصيه دو بحث طلاق هست. بحث نکاح را خب در ترم گذشته بررسی کردیم و اما مباحث مربوط به طلاق، حالا محور هم کتاب مرحوم مولوی است به اضافه بررسی مواد قانونی که در رابطه با بحث طلاق در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده وارد شده است. خب یه اشاره ای را ایشون دارن که در روایات وارد شده ابغض الحلال الالله الطلاق، با آنچه حلاله ولی در میان حلال ها اونی که مبغوض است برای خداوند متعال این طلاقه. روایتی را نقل می کنن ان الله یبغض کل زواق من الرجال. زواق صیغه مبالغه است دیگه، به معنای چشیدن. بله، خدا مبغوض می‌دارد اون رجالی که زواق باشن. هی من دادن علی اون دادن علی دادن اونا زواق دیگه با. یعنی هی ازدواج میکند طلاق میدهد، ازدواج میکند طلاق میدهد و هر کس آنم بی تعمه وارده. و بله بله دیگه سیغه مبالغه است که سیغه مبالغه است اونو که زیاد این کار را میکنه. یا و کل زواقت من النساء، این در مورد نساء هم هست. خب برای این چین کار انجام نگیرد دیگه، برای این چه بل دیگه، چون ما میدانیم بل غرض شارع در مورد مباحث مربوط به خانواده حفظ خانواده است، استحکام خانواده است. هر چیزی که آن را متزلزل کند شارع اون را نمیپسندد، منتها از اون طرف هم نمیتوانه سرام اعلام کند. به اون بس میرسیدم و خب اون مشکلات پیش میامد. خب طلاق در لغت به معنای گره گشودن هست یا رها کردن، آزاد کردن، اما در اصطلاح ازالت و قید نکاح، ازاله قید نکاح هست، منتها نکاح دائم، چون در نکاح متعه خب اونجا طلاق مطرح نیست. بعد ارکان طلاق را اشاره می کنن المطلق و المطلقه و صیغه طلاق و الاشهاد علیه، این چهار تا عنوان رکن طلاق مطرحه. اشهاد یعنی شاهد گرفتن، اشهاد به معنای همون شاهد گرفتن. خب ما از همون مطلق شروع میکنیم. فمن یشترط فی المطلق، مطلق شرایطی در اون لازم است. اولین شرط، شرط بلوغ هست، مشهور همطور که مرحوم صاحب جواهر و هدایت گفتن این است که طلاق الصبی لا یصح، طلاق صبی صحیح نیست. وانچه مرحوم مغنی معاملات صبی ممیز را صحیح میدانن، اون در بحث بی اونجا گفتن که بلوغ موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، ولی در بحث طلاق فهمان چه طلاق صبی همطور که مشهور گفتن صحیح نیست. حالا ممیز باشد یا غیر ممیز، به ده سن رسیده باشد، بلغ عشرن اولم یبلغها. بله، چون روایت داریم اولا از شرایط عامه هست و روایت هم داریم که لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم، طلاق غلام جایز نیست، نافذ نیست تا محتلم بشود. ولی خب یه روایتی وارد شده که این روایت طلاق صبی را در صورتی که به 10 سال رسیده باشد تجویز نموده، این روایت هست. ولی مشهور از اون اعراض نمودن، مشهور گفتن طلاق صبی صحیح نیست. و مرحوم صاحب جواهر هم یه توجیهی کرده، گفته چه این اذا بلغ 10 سنین چه در روایت وارد شده اونجاییست که خب یه بله پسر بچه‌ای که 10 سالش شده ولی محتلم هم میشود، در بعضی از جاها شاید این پیش بیاد. و الا جا 10 سال باشد ولی علائم بلوغ چی یکی از اونها احتلام است نباشد، طلاق او صحیح نخواهد بود. بله بله، در بعضی از جاها هست دیگه، در بعضی از جاها طبیعت حاره هست، بلد هم بلد حاره است، این دوتا با هم جمع بشون خلاصه علائم بلوغ را ایجاد میکنن. بله نه، از شرایط عامه است دیگه، از شرایط عامه. در معاملات هم مشهور بلوغ را شرط میدانه، مرحوم مغنی شرط نمیدانه. ممیز یعنی طلاقش؟ نه اصلا لازم نمیدانه.
تمام از علام شرط ده یا بیدن از
صورت نه، یکی کافی است دیگه. احتلام یکی، در علام بلوغ گفتن یکی تحققش کافی است دیگه، لازم نیست چه هر ستا باشه.
استاد با اذن ولی حسین طلاق
داره؟ اونم میرسیم الان. آیا ولی میتونه طلاق بدهد یا نه؟ اصلا ولی ولایت دارد در طلاق یا نه؟ خواهم گفت نه ندارد. ولی در طلاق ولایت ندارد. در زواج ولایت دارد. ولی در طلاق ولایت ندارد.
شرایط عامه طلاق
دارد؟ شرایط عامه تکلیف. بله. این یک شرط است. شرط دومم در متعلق عقل است. لذا طلاق مجنون، اونجایی که مجنون دائمی باشد یا مجنون ادواری باشد در زمان جنون، چون ادواری باشد در زمان افاقه چه اشکالی ندارد، ولی در زمان جنون جایز نیست. یا مغما علی چه حالت غش بر او عارض شده، یا مثلا خیلی تب کرده، تب باعث شده که عقلش زائل بشود، یا النائم از سکران، در سکران هم فرقی نمی کند این چه مست شده، به اختیارهی مست شده است یا به غیر اختیارهی مست شده است، حالا کل حال صحیح نخواهد بود. حالا در ماده 1136 اگر قانون مدنی باشم ملاحظه کنید، این شرایط متعلق، اهلیت متعلق چه یکی از بله اون چیزهایی که لازم است در اهلیت متعلق همون بلوغ و عقل است، چه طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. ولذا صغیر حتی با اجازه ولی خودش هم نمیتواند، با اجازه قیم هم نمیتواند، این جایز نیست. طلاق الولی ولی جایز نیست، یعنی در مورد صغیر ولی نمیتواند از طرف ولد صغیرش طلاق بدهد، چون الطلاق به ید من اخذ بالساق معروف است دیگه. یا روایتی هست که سئل عن رجل یزوج ابنه و هو صغیر، حضرت فرمود امام صادق علیه السلام لا بأس، قال السائل یجوز طلاق الاب، آیا میتونه پدر طلاق بدهد از طرف صغیر؟ حضرت فرمود چه لا، بله نمیتواند طلاق بدهد. بله؟ اون دیگه مربوط به حاکم می شود دیگه. بله، اون مربوط به حاکم می شود. ولی ولایت در نکاح دارد، ولی ولایت در زواج و ولایت در طلاق ندارد. لذا چون ولایت ندارد، صغیر با اجازه ولیش هم نمیتواند، با اجازه قیم هم نمیتواند. حالا اینا چه فرقی دارن ولی با قیم؟ نه فرقشون چیست؟ از طرف منصب بال دیگه، از طرف محاکمه قضایی تعیین میشود. ولی یه قهری هست، مثل پدر، مثل جد پدری. البته اختیارات قیم محدودتر است از اختیارات ولی. لذا طلاق امر شخصی میشود. پس ببینید، نه خود ولی و وصی و قیم، نه خود اینها میتوانند طلاق بدهند زوجه مولا علیه خود را، نه خود صغیر با اجازه ولی یا قیم یا وصی میتواند طلاق بدهد. یک امر شخصی است که خود شخص باید تصمیم بگیرد. اینها در اینجا ولایتی ندارند.
طلاق خود مبارد تا مثلا این یه بلای ولی صغیر میگیم قبلی یا طلاق وارد اولا یا دو
فرقی نمی کند. طلاق وقتی چه جایز نیست، یعنی خلو مبارات جایز باشه، نه از اون باب نیست، از اون باب نیست. این روایات هست، مهمترین دلیل در اینجا روایات هست. آیا یجوز طلاق الاب؟ این اطلاق دارد دیگه، طلاق اطلاق دارد، چه طلاق رجعی باشد چه با همه اینا را شامل می شود. قال الامام لا متا یه تفسیری را اینجا ذکر میکنن. بله بله، اون مطلبی که مشهور گفتن بر اساس اون که صاحب هدایه گفت این است که این تفسیر این است ان السبی اذا بلغ فاسد العقل، سبی بالغ بشود در حال که عقلش فاسد بوده، به حیث اتصل جنونه به صغر، جنونش به صغرش متصل باشد، که پدرش یا جد پدریش قبلا بر او ولایت داشت بر اساس چی؟ بر اساس صغیر بودنش. حالا این قطع نشده، ولایت پدر یا جد پدری قطع نشده. چرا؟ چون الان هم جنون دارد، فاسد العقل. اینجا گفتن چه؟ بله، پدر میتواند یا جد میتواند ان یطلق عنه. پس این تفسیره میشود دیگه، یه موردی که طلاق پدر و جد پدری صحیح است در مورد صغیر، صغیری که بالغ شده است ولی فاسد العقل بالغ شده است. البته این یک شرط. شرط دومش هم این است که ما وجود المصلحه، مصلحت هم باشد. حالا اگر نه پدر باشد نه جد پدری باشد، طلق عنه الحاکم، حاکم طلاق. یکی از موارد طلاق حاکم همین مورد است. روایت امام صادق علیه السلام را نقل می کنند که از امام سوال شد انس طلاق معتوه، در لومه هم بود معتو، میم و عین و تا و واو ها، معتو یعنی سبکسر یعنی فاسد العقل، آیا این طلاق چجوری است؟ امام فرمود که یطلق عنه ولیه، ولیش طلاق میدهد، فانی اراه به منزلت الامام، ولی به منزله امام است، یعنی ولی در اینجا ولایت دارد. پس اگر بپرسند در کجا ولی صغیر ولایت در طلاق زوجه صغیر را دارد، چه بر او ولایت دارد، تنها این مورد است که فاسد العقل بالغ بشود. این در مورد سرما، اما در مورد مجنون، در مورد مجنون دائمی باشد چه خوب گفتیم نمیتواند طلاق بدهد چون قوه درچ را ندارد و یک امر شخصی است. اما آیا ولی یا قیم میتونه طلاق بدهد؟ بله، قیم و ولی میتواند طلاق بدهد، البته با رعایت مقررات و مصلحت مولا علیه. این ماده 1137 را بخونید. 1137
ولی مجنون دائمی میتواند به مصلحت مولا علیه زن او را طلاق
دهد. پس مجنون با صغیر فرق میکند. در صغیر گفتیم نمیتواند، ولی در مجنون میتواند. این ولی هم در جا گفته شده است، اهم است دیگه، اهم از ولی گهریز یا وسی یا قیم، یعنی کسی که ولایت دارد دیگه. تنها پدر یا جد پدری نیست اینا ولی گهری هستن، بلکه غیر اینها را هم شامل می شود. منتها
قانونی که جنون متصل به صغر
بله دیگه، حالا جنونش جنون دائمی است دیگه. نه فرقی نمی کند، قبلن عاقل بود الان مجنونه. بخیر هم ماده اون را شامل می شود، هم روایت اون را شامل می شود. این اسم به اصلاح قیدش این نیست که قبلن مسبوق به چیز باشد، جنون باشد. نه ولی مسبوق به جنون نبوده، الان مجنون است. حکم دائر مدار موضوع هست، بالاخره بالفعل مجنون هست.
بس قبل دبا، بس قبل سبی فعال بود، در حال که مجنون به جنون متصل به صغر.
اون چی هیچ، اونجا گفتیم بر ولایت دارد.
اونجا جنون نمیشه، مجنون نمیشه، صغردن مجنون نمیشه.
بله دیگه. پس این دلیل بر این است که جنون خودش موجب ولایت میشود دیگه. حالا متصل به صغر باشد، بله اونجا هم به خاطر صغرش چی نیست، به خاطر همون جنونش هست دیگه. حالا یه صغیری که نه، فاسد العقل بالغ نشده، عقلش سر جای خودش بوده، بعدا مجنون شد. آیا ولایت پدر قطع شده بود به واسطه بلوغ؟ آیا دوباره ولایت پدر یا جد پدری بر میگردد؟ میگم بله، ولایت پدر و جد پدری در باب طلاق بر میگردد. اونطور این را توجه داشته باشید، این که در ماده 1137 که گفتیم مراد از ولی اعمه، هم ولی گهری هم وسی و هم قیم، در مورد قیم قانون امور حسبیه ماده 88 یه شرط دیگری را هم افزوده است. اون عبارت است موافقت دادستان و تصویب دادگاه. در مورد ولی گهری موافقت دادستان لازم نیست، اما در مورد قیم موافقت دادستان هم لازم دانسته شده. هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد. در سایر موارد تصمیم دادگاه است دیگه، موافقت دادستان لازم نیست. یعنی از اینجا استفاده می شود که محدوده اختیارات قیم بله کمتر است از محدوده اختیارات ولی گهری و همچنین وسیع. اینجا موافقت دادستان هم لازم دانسته شده است. خب طلاق صفیح چطور؟ صفیح که دیوانه نیست، ولی خب رشد عقلی آنچنانی ندارد که مصالح و مفاسدش را تشخیص بدهد. آیا طلاق صفی درست است؟ علل قاعده باید درست باشد دیگه. چرا؟ چون صفی محجوریتش محجوریت مالی هست. مهریه رفتی به طلاق ندارد، مربوط به نکاح هست. بله، اون وقت هم چه صفیح نبود است. لذا البته اون تشریفات قانونی سر جای خودش هست، اگر اونا باشد میتونه.
حتی قسمت مهریه
در نادوخته چیم؟ مال
جهرم
نه. نه بالاخره ببینید الان به واسطه طلاق آیا این صفی یه تصرف مالی را میکند؟ این تصرف مالی مربوط به طلاق چی نیست، این مربوط به نکاح هست، با عقد نکاح به ذمه او آمده است، این رفتی به طلاق ندارد. یعنی طلاق نه خودش یک امر مالی هست، نه مستلزم تصرف در یک امر مالی هست.
بازار
بله دیگه قبلا آمده تمام شده است دیگه
به بازار باقی
این 1136 رو هم بخونید. 1136
به یادوسی طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار
باشد. قاصد و مختار. حالا بله این اختیار یکی از شرایط طلاق دهنده است و همچنین قصد. اختیار منظور این است یعنی شخصی که مکره باشد طلاق او صحیح نیست. اجماع بر مطلب هست، نصوص عامه هست، حدیث رفع است و روایات خاصه. لیس طلاق المکره به طلاق ولا اتقه به اتق، نه طلاقش طلاق نه اتقش اتق. خب اینجا با سایر موارد چه فرق؟ در سایر موارد اکراه چه میگوییم؟ نه در مثلا یه نفر به اکراهی را انجام بده نافذ نیست دیگه، ولی صحیحه. ولی اینجا نه اصلا باطله، یعنی شخصی مورد اکراه واقع بشود زنش را طلاق بدهد ولو بعد از رفع اکراه بیاد اون را تنفیذ کند به درد نمیخورد. آن دوباره باید بگم طلاق المکره لیس طلاق المکره به طلاق. در طلاق من یادم نیست راجع باشی لومه اونجاست پیدا کنید شما بیشتر سر کار بیمیم آن شاید دولا مبزه این لفت. بله روایات خاصه این یک، نصوص عامه حدیث رفع رفع عن امتی تسعه، یکی هم مستک روح علی، یکی هم اجماع هست. اجماع هم در مسئله وجود دارد. حالا ببینید اگر ما بودیم و قواعد اولیه میگفتیم صحیح است، نافذ نیست دیگه، چون بالاخره در سایر موارد چه میگوییم؟ میگوییم صحیح است دیگه، معاملات مکره صحیح است ولی نافذ نیست. ولی قانون مدنی هم در اینجا نظر همون مشهور فقهای امامیه را پذیرفته.
عبادت
طلب عبادتش نه از جهت عبادت، بلکه از جهت این نصوص خاصه‌ای که و عامه‌ای که و اجماعی که وجود دارد. لیس طلاق المکره به طلاق، لذا در ماده 1136 که الان خوندن اختیار هم یکی از شرایط مطلق دانسته شده است. منظور قال مدنی در اینجا از مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده، شاید همون نکتهش این از علاوه بر اون دلائل این طلاق خصوصیتی دارد دیگه. چرا طلاق مکره باطله ولی بیع مکره باطل نیست؟ علتش این است که اینجا باب طلاق هست و غرض شارع در اینجا تثبیت خانواده هست، این که خانواده متلاشی نشود از هر راهی که بله لازم باشد، از اون راه ما باید وارد بشویم برای تحکیم خانواده. یعنی اونی که بله بیشتر با مزاج شارع در اینجا سازگارتر است عدم نفوذ نیست، بلکه عدم صحت است. بگوین چی صحیح نیست. پس این فرق میکند اکراهی که در اینجا هست با سایر موارد. خب اینم یک شرط. در شرایط مطلق این شرط چهارم میشود دیگه. بلوغ را گفتیم، عقل را گفتیم، اختیار را هم گفتیم، قصد. در اون ماده 11-36 هم بود دیگه قصد. این باید قصد داشته باشد. این غیر از اختیار. اختیار یعنی با اکراه انجام نده. شاید کسی قصد داشته باشد ولی این قصد از روی اکراه باشد، این به درد نمی خورد. قصدی که از روی اختیار باشد این واسه. قصد این است که طلاق را چه تلفظ می کند معنای آن را حقیقتاً قصد کرده باشد. پس اگر قصد کند تلفظ نکند، یا تلفظ کند قصد نکند. تلفظ کند قصد نکند چرا؟ لسهوین، همونطوری به زبانش آمد. یا مثلا بله در حال خواب، در حال سکر، یا اشتباهن، یا به شوخی. خب اینجا قصد وجود ندارد. اینجا لا یک طلاق، طلاق واقع نمی شود چون هم اجماع هست، این یک دلیل. صحیح هشام است از امام صادق علیه السلام، لا طلاق الا لمن اراد الطلاق، لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. این اراده یعنی قصد الطلاق دیگه، با قصد باید باشد. یا لا طلاق الا بنیتن، بله. لذا این بدون نیت طلاقش طلاق نخواهد بود. حالا یه سوالی را ایشون مطرح میکنن، سوال اینه: تلفظ به صيغه طلاق، صيغه طلاق را تلفظ کرده، بعد بگوید لم اقصد الطلاق، قصد طلاق نداشتم، فهل یقبل قوله، آیا قولش قبول می شود؟ یعنی قول این مطلق چی میگه؟ من قصد نداشتم، آیا قول او قبول می شود یا نمی شود؟ ایشون تفصیل می دهن. جواب این است که این دو صورت دارد. یک صورت این است که این زوجه زوج را تصدیق می کند فی قولی، میگه راست میگه بابا این به این زودی ها از من دست بر نمی دارد. این تلفظ کرده ولی قصد طلاق نداشته. اگر زنش او را تصدیق بکند قبلت دعواه و دعواش قبول می شود. حالا اینجا فرقی نمی کند در زمان عده باشد یا بعد از زمان عده باشد. یه مطلبی را از صاحب جواهر نقل می کنند که لا خلاف اجدهو فی قبول دعواه و ازا صدقت هو، یعنی صدقت اون زوجه زوج را در چه چیزی؟ چه قصد طلاق نداشته. چرا؟ شاید داشته؟ نه، لأن الحق، دلیل صاحب جواهر اینا، لأن الحق منحصر فیه ما، بالاخره و حق به ایچیسی نمربوط رو دیده، این حق مربوط به این دو نفره. بل ظاهر الفقها على ذلك حتی مع انقضاء العده، حتی عده هم تمام بشود، حتی بعد از عده هم تصدیق بکند این قبول خواهد شد. این صورت اول. و این لم تصدق هو، اما اگر تصدیق نکند، زوجه میگوید الا بو یلاختا قاش مخلوقا، میگه چه نه بابا این قصد داشته، بدون قصد نبوده است. اینجا در این صورت دوم دو فرض است. فرض اول این است که در زمان عده است. فرض دوم این است که بعد از زمان عده است. اگر در زمان عده باشه قبول می شود. چرا قبول می شود؟ لبقاء العلاقه الزوجیه، چون الگه زوجیت میان اینها برقرار است. اما اگر بعد از انقضاء عده باشد، نه قبول نمی شود. چرا قبول نمی شود؟ چون این چی تأخیر انداخته است، این زوج این را تأخیر انداخته. این خودش قرینه بر این است که این دروغ میگوید که من قصد نداشتم. جواگا قصد نداشته خب بلا فاصله یا اقلن در زمان اده این را بیان میکرد. یه مطلبی است که ایشون از صاحب جواهر هم نقد میکند که بله آیا ادعای عدم قصد مقبول می شود یا نه؟ چه دو فرض داره؟
یکی ادعای دیگه بکنه، بیاد بگید که جهل، ادعا کنه که من جهل رو بکنه داشتم، یعنی زمان اجده بودم، نبودم من نمی دونستم، وقت فکر کنم خودش باید قبول
باشه. زمان اجده بودن و نبودن چه تأثیری داره؟ چون اجده بعد از طلاق است.
دلیلش گفتم که چون تأخیر زوج قرینه هست، این خودش پس تأخیر انداخته می دونسته بعد از اجده این چیز میشه. خب بگیم
انظر قانونی چی؟ جهل به قانون عذر محسوب نمی شود دیگه. انظر قانونی چی؟ این چنین است جهل به قانون، چون وقتی قانون تصویب شد ابلاغ شد
جهل دیگه چون نفر سوگوه بودنده با اقرار ایلیر اوز نفنه اوزدو آیرا دامون ارده حقینه اقرار ایلیر
نه این در مورد خودش است دیگه. چرا
بعد از
اده بعد از اده هم باشد باز به ضرر خودشه دیگه، به ضرر دیگری نیست، به ضرر بس نفقه باید بدهد دوباره مصیبت در باشتن نیده.
مثلا آروف که دفته ازدواج
بله ازدواج بکند چه کار تمام شده اونجا دیگه نمیشه، ولی اونجا هست که نه ازدواج نکرده است. خب یه بحثی که هست و اختلافی هم هست، معرکت الآرا هست در فقه، بحث وکالت در طلاق. آیا این چه زوج میتونه وکالت بدهد؟ این چه بحثی نیست. زوج چه غائب باشد چه حاضر باشد میتونه هر کسی را که خواست وکیل خودش بکند، چون ادله وکالت عمومیت دارد، بحثی ندارد. فقط شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن براج به ادعای از فقها اینا گفتن چه یسه هم من الغائب دون الحاضر، از غائب صحیحه ولی از غائب صحیح نیست. ولی مشهور فقها گفتن نه، حتی زوج حاضرم باشد میتونه وکیل بگیرد. بحثی چه هست و اختلافی است، اختلاف شدیدی هم از میان فقها، اون این است که آیا زوج میتواند خود زوجه را وکیل در طلاق بکند یا نمیتواند. اختلافی شدیدی نیست. بله حالا قانون را میرسیم. ایده ای از فقها گفتن که مثلا فقهای بزرگی مثل مرحوم شیخ طوسی و از قدما هست دیگه، ایشون فرموده که اندنا لا یجوزو علی صحیح من المذهب، مذهب صحیح این است نه این در امامیه جایز نیست. مرحوم صاحب هدایق کلام شیخ طوسی را چه نقد می کند، ایشون هم متوقف شده. مرحوم صاحب جواهر گفته علی کل حالین فل احتیاط لا ینبغی ترکو، احتیاط سزاوار نیست ترک بشود، یعنی جایز نیست که زوج به زوجه وکالت بدهد. احتیاط در چون از موارد فروج است دیگه، در چند جا احتیاط لازم است، یکی هم باب فروج است مثل باب دما. بخیر علو گوفند شبهات خیر من الاکتام فی الحلکات، در سایر موارد هم لازم نباشد واجب نباشد، در دما در فروج در اموال گفتن چه لازمه. ایشون گفته احتیاط ترک نشود. این اونجا است که مرحوم مغنی فرمود این اختلافی که هست اونجا است که توکیل بعد از عقد باشد. عقد تمام شده زوج میاد زوجه را وکیل میکنه، اما در متن عقد اگر بیاید وکالت بدهد این قطعا صحیح نیست. یعنی وکالت به عنوان شرط ضمن عقد باشد. حالا بررسی قانونش را میرسیم. ایشون فرماد که از اشتر تزالک فی متن العقد به حیث یجوز لها ان تطلق نفسه متاشا، هر وقت خواست خودش را طلاق بدهد، یبطل الشرط جزمن و یقینن. این شرطش قطعا باطله. چرا؟ چون ما میخوام اون چیزی که خدا برای زوج قرار داده با یک حیله اون را به زوجه قرار بدهیم. بالاخره طلاق یک حقی است که خدا بر مرد قرار داده، بر زوج قرار داده. حالا میرسیم بررسیش دار، فعلا کلام ایشون را نقل میکنم. لأنه تهایل علی الله، تهایل از حیله است دیگه. بیل لمحلی دیده با یک حیله حق خدا دادی زوج به زوجه منتقل می شود. بله، و فقها ها اجماع کردن چه هر شرطی که مخالف کتاب سنت باشد باطله. این هم مخالف کتاب سنت، چون در کتاب سنت طلاق حق مرد قرار داده شده. روایت را نقل می کنن چه از امام سوال شد، ان رجل تزوج امرأتن واشترطت علیه، یعنی زن شرط کرد بر مرد، ان بیدها الجماع و الطلاق. این دو امر مهم به دست چه باشد؟ زن باشد. امام فرمود خالفت از سنه، این با سنت مخالفت کرده. و ولیت، حالا یا ولیت هر دو درسته، ولیت حقن یعنی یه حقی به او سپرده شده یا نه خودش حقی را به عهده گرفته. چه لیست لهو به اهل، این زن اهلیت برای آن ندارد. اضافه فرمود چه ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق. حتی این شرط هم بشود فایده ندارد، جماع و طلاق به دست چیه؟ به دست مرد. لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. بله، بعد در ادامه شون فرمد ولو صحت هذه الوکاله، اگر این وکاله صحیح باشد، لصح ان توکل المرأة الخلیه رجلا ضمن عقد لازم کلبی ان یزوجها به من یا شا حتی ولو لم ترزبه. میگه این وکالت صحیح باشد، باید این هم صحیح باشد. یه مرئه خلیه چه شوهر ندارد، یه مردی را وکیل میکند در ضمن عقد لازم مثل بی، چه چیزی را شرط میکند؟ چه ان یزوجها به من یا شا، من هرچی من استسن تزویج لد، حتی ولو لم ترزبه، حتی اگر اون بعد مورد رضایت من نباشد. خب حالا بگویم چه؟ چون وکالت داده و وکالتش هم در ضمن چی عقد لازم بوده، این نافذه یا نافذ نیست؟ قطعا نافذ نیست، این فتح الباب می شود دیگه. حالا به باب وکالت بیاییم درستش بکنیم، این فتح الباب می شود. این حالا نظر مشهور فقها و نظر حالا یا ایده ای از فقها مشهور هم نباشد. بله، بله، فعلا بررسی میکنیم، ما چیزی نگفتیم. این ماده 11-19 را نگاه کنید، 11-19 را بخونید. آی قربانه او ده نمی ناسد دنم 11-19 ده.
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مذکور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود حتی شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوی گست یا سوی رفتاری نماید که زندگی آنها با یک دیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق شرط در محکمه به صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.
این هم مطلق نیست، ماده 11 19 هم مطلق نیست. بگویم بله، هر وقت متاشا، هر وقت بخواهد میتواند خودش را مطلق بده، بلکه اون اسباب را گفته است. مثلا اون جایی که البته اون مواردی که در ماده 11 19 هست، این موارد موارد حصری نیست، تمثیلی هست دیگه. تمثیلی خلاصه یه مشکلی پیش بیاد،
استاد
مشکل تلاش بیزد مثلا اعتیاد داشته نگفتی در اون ماده؟
نه
اعتیاد داره
نگفت،
اعتیاد یکی از اون موارد هست. یا مثلا ترک انفاق یا غائب شدن، یه چیزهایی که خلاصه بله صعب العلاج، بله اگر حسری باشد دیگه نمیتونیم تعدیق کنیم، ولی تمثیل علا ظاهر تمثیلی هست دیگه، ماده 11 19 تمثیلی هست. منظور این که میگویم در قانون حق وکالت واگذاریش به زوجه به صورت مطلق پذیرفته شده، نه، وکالت در موارد خاصی که بله ادامه زندگی مشکل داشته باشد و اینها نتوانند بله به زندگی خودشون ادامه و استمرار بدهن.
دادا شهر دیانه دارد به جنب مثلا به ازدواج مجدد شهر اون اجازه
بیرید،
اون
شهر دیدید خب میتونه شهر اجازه داده ولی این اجازه نمیدهد دیگه، من نمیتوانم
قبلا وکالت اون
بلاخره اینم قبول میکند دیگه، زوج قبول میکند، زوج قبول میکند ازدواج مجدد نکنند. بچه قبول میکند، خب بر اساس قاعده اقدام میگم که خودش اقدام نموده دید. بچه خودش اقدام نموده، نافذ خواهد بود بر خودش. خب از اون طرف هم ادله وکالت هم عمومیت دارد. ادله وکالت که انسان میتواند در اون چیزهایی که مطلوب شارع و غرض شارع مباشرت نیست که مستقیماً از خودش صادر بشود، میتونه انسان وکیل کند. خود این امر طلاق را هم شامل میشود. بله مرحوم شیخ طوسی قائل به عدم جواز شدن، ولی ظاهراً الان فکر کنم از فقها مخالفی نباشه که جایز میدانم وکالت زن را در طلاق چه از طرف زوج به او سپرده بشود، هم خودش وکیل باشد و حق توکیل هم داشته باشد. بله قانون چه موارد را گفته است داره، ولی به صورت مطلق هم میتوانیم بگوییم به چه اعتباری؟ به اعتبار عمومیت ادله وکالت. اونا فلسفه حکم است دیگه، فلسفه حکم، حکم را چه میگه؟ حکمته. در مباحث سوری ملاحظه کردید که حکمت حکم، حکم را مقید نمی کند، علت حکم، حکم را مقید می کند، ولی حکمت مقید نمی کند.
صاحب اون عمومیت وکالت ادلسی، اونده بس ایلیه بلید تا گینا فیادا وکالت فیاد بله
چه که این حتی؟ من تزشتن بزدواز لردیم چه که زور باشم؟ البته باید به صورت معلق نباشد، چون تعلیق را الان در بحث خارج هم اونجا بحث میکنیم. این تعلیق چون بعضی ها گفتن مبتله، اگر تعلیق مربوط به خود عقد و انشا باشد، البته اینجا چه عقد چیز نیست، ایگاه هست دیگه، طلاق ایگاه هست. میگه بله اگر این چنین شد من به تو وکالت میدم. منظور ادله وکالت چه چیز نداره، اختصاص به زوجه نداره، پدرش باشد، مادرش باشد، یا هر کسی به اجنبی باشد، همه اونها را شامل میشه.
شرایط نمیده هستن هردش تابش مزدار چیله دیری مزالات
Sual cöyün hemen ha. İmzi.
Ne ben imza
اونم بالاخره اشتباه این دفترخانه هاست دیگه بالاخره اینا را باید تفهیم کنن ولی الان من بعضی ها را میشناسم میخونن تفهیم میکنن بعد امضا میگیرن این قاعده هم همینه دیگه بله یا مثلا اون جریانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون جریاناتی که پیش می آمد زنان خود را در طلاق مخیر میکردن می‌بینم دلیل بر این است زوجه می‌تواند وکیل شوهر در طلاق باشد. اینکه می‌گفت هر کس خواست خب سرش را پایین بیندازد برود دیگه. یعنی خودش را طلاق بده. حالا دلالت بکند اون آیات شریفه یا نه مهمترین دلیل ما همون عمومیت ادله وکالت هست. مخصصی هم ندارد. بله حالا مرحوم شیخ طوسی مخالف هستند. و می شود جواز را قول مشهور دانست. مشهور اینجا قائل میشه هستن جواز هستن. قانون مدنی هم بر اساس همون نظر مشهور است. خب اینم راجع به
مشهور اولا که ای کلا مشهور با آسف مشهور میکرد
قانون ببینید از نظر فقهی اونی که اعتبار دارد، ارزش دارد، مشهور قدمایی است، شهرت قدمایی. شهرت متأخرین پشه ای ارزش ندارد. چون اون کش میکند. اما این چی میگویم قانون مدنی بر اساس نظر مشهور نه. اینجا منظور شهرت قدمایی نیست. قانون در قانون مدنی چه نمیدونم فتوای مثلا مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و اینها را همون فقهای معاصری که هستن و ببینیم که اینها در چه چیزی اتفاق نظر دارن یا اکثریتشون قائل به آن هستن اون را اینا شرایط مطلق بود و اما شرایط مطلقه چون گفتیم چهار تا رکن دارد دیگه مطلق مطلقه صیغه و اشهاد شاهد گرفتن و اما شرایط مطلقه که رکن دوم است این شرایطی دارد یک ان تکون بالفعل زوجتن دائمه بالفعل زوجه باشد اما اذا قال این تزوجت فلانه فهی طالق حالا ازدواج رو ممنش طلاقن دخوی این تزوجت فلانه فهی طالق یا هر کسی که من با او ازدواج کنم هی طالق این لغو است بل اجماع از ضروریات مذهب است زوجه بالفعل باشد دو تعیین باشد بگوید چه فلانه طالق زوجتی طالق یا چیزی که موجب رفع ابهام و اجمال بشود مثل احدا زوجاتی طالق نمیشود چون تعیین نیست سه اذا طلق المدخول بها غیر العائسه و الحامل فیجب ان تکون فی طهر لم یواقعها فیه اگر مدخول بها را طلاق بدهد البته غیر یائسه و غیر حامل این دوتا را حالا میرسیم مدخول بها را طلاق بدهد طلاقش باید در طهری باشد که در اون طهر مواقعه صورت نگرفته فلو طلقت و هی فی الحیض او فی النفاذ در زمان ناپاکی او فی طهر المواقعه اینجا فسدت طلاق و اجماعا طلاق فاسد است بر اساس روایاتی که وارد شده ان المرأه اذا حاضت و طهرت من حیضها اشهد رجلین عدلین قبل ان یجامعها علا تطلیقه قبل از مجامعت باید دو مرد عادل شهادت بدهن بر طلاق دادن آن، یعنی در طور مواقعی نباشد.
اجل این یعنی طلاق زمانه مثلا خانم شاید
بعدا معلوم بشه
اصلا نه حائزی بیش
باطل است دیگه، باطل است دیگه.
5 yıldan sonra billenin şey yadından düşüyor olur. Mesela 5 yıldan sonra dersini okuyor gece.
باطل است. اینجا علم جهل دخالتی نداره. شرط واقعی است. شرط ذکری نیست. بله باطل است. این طلاق شرط واقعی است. اون وقتی به شبه می شود. وقتی به اشاخ لیده اشاد اشاخ بابت اینه نیال اون بسه اما آیوات بودن چه ده باطل باطل می شود دیگه اون فاسد است دیگه ولدها هم ولد شبه هست به احمد از چه نوع وکالت داده؟ وکالت عام داده شده باشد بله، ولی وکالت در همین مورد خاص بوده است. وکالت در طلاق بعد از 5 سال شکی در مقتضی می شود، بعید استصحاب اینجا جاری بشود. یعنی اینقدر در قصد و اراده او هست که وکالتش تا این حد ادامه و استمرار پیدا کند. البته قول زن پذیرفته می شود، قول زن در چند مورد پذیرفته می شود، یکی هم در باب چیه؟ اینجا عده هست، عده نیست، پاکه، ناپاکه. منظور زن بگوید من در طهر هستم، در طهر غیر مواقع هستم، این یکفی، تحقیقم لازم نیست.
زن از جاهل به حکم
ده. اما بله، از زن جاهل به حکم باشد، در هم سوالی که مطرح کردید، این ازدواج بعدی باطل است و فرزندان همونا ولد شبه هستند. این زوجه در زوجیت همون زوج اول باقی مانده است.
استاد بیده نفذر اتفاق تشمشته دیمال آقادا زهرمانمشتلار دمیشتی ساخلاجدان بیده نفتفا من گویمشم اون مدل چی قبل
ایلی. حالا این البته این بحث ادامه دارد چون بیه بس جلسه بعدی انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.